امروز دوشنبه 20 تیر ماه 1401 آقای دکتر نژاد طبق قولی که از ایشون گرفته بودیم امروز در ادامه بحث جلسه قبل کلاس طباطبایی خانیمون در مورد کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی آقای دکتر طباطبایی گفتاری دارن که ما سراپا کوشیم. آقای دکتر لطفاً بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حضار گرامی در این گروه. من که تو هفته قبل صحبتی دو هفته قبل بود یادم دیگه نیست صحبتی به همین کتاب داشتم اهمیت اون و قرار شد که یه مقدار مبسوطتر مسلط راجع به این موضوع صحبت بکنم، چون که اون جلسه من از روی به اصطلاح یاد و ذهنیات خودم صحبت میکردم و یاد داشته و مطالبی را که از کتاب های دکتر طباطبایی داشتم در دسترسم نبود. اینی که مطالبی عرض کردم، حالا در ادامه اون مباحث میخوام یه خود دقیق تر این اهمیت این کتاب رو بیان بکنم که چه جایگاهی در مجموعه نوشته های دکتر طباطبایی داره و اصولاً چرا با آقای صحافی هم اشاره کردن چرا ما این کتاب رو خیلی یکی از مهمترین کتاب های جناب دکتر طباطبایی میدونیم. هرچند که همونطور که قبلا هم من اشاره کردم این کتاب مبانی معرفت شناختی نظریه دکتر طباطبایی درباره ایران و مباحثی است که درباره اندیشه ایرانی و مسئله ایران مطرح کردن تا کنون. کتاب های متعددیشون نوشتن، اما کتابی که در اون مباحث معرفت شناختی و مبنای مفهومی تئوری خودشون رو به روشنی بیان کردن این کتاب است، این کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی. این کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی با یک تیتر فرعی گفتار در شرایط امتناع هست که نظریه دکتر طباطبایی همونطور که بیش از این هم اشاره کردیم راجین این هست که کشور ما اون ایران به اصطلاح تاریخ ایران چه از نظر اندیشه و چه از نظر تاریخی دچار انحطاط زوال شده و این زوال و عدم تواناییش به وارد شدن به دنیای مدرن باز برمیگرده به شرایط امتناعی که به لحاظ اندیشه‌ای وجود داشته در حوزه فرهنگی ما. البته من یه نکته دیگرم عرض بکنم از به لحاظ اهمیتی که این کتاب داره و این که دکتر طباطبایی مباحث متعددی رو مطرح کردن به ویژه در رابطه با رابطه ایران و تجدد و اهمیت ویژه هم برای نهضت مشروطه قائل هستند و معتقد هستند که نهضت مشروطه خواه ناخواه ما رو ایرانی ها رو وارد دنیای مدرن کرد. منتها مسئله ای که به وجود آمد بعد از پیروزی نهضت مشروطه دستاوردهای مهمی که داشت اما با مشکلاتی که بعداً در سر راهش قرار گرفتند این نکته رو روشن کرد که یک جای کار در اون نهضت مشروطه یک جای کار اشکال داشته، مسئله بوده که ما ایرانی ها نتونستیم اون رو حل بکنیم و این عبور به دنیای مدرن در حقیقت یه دوچاری مشکلی بوده و این مشکل برمیگرده به همون شرایط امتناع. من میخواد بگم که هم کتاب های دیگر دکتر طباطبایی هم که بخواییم ما دقیق متوجه بشیم که در چه مبنایی فکری هست و چه پیامی داره، لازم است که این بحث شرایط امتناع ایشون رو دقیقا متوجه بشیم. نکته خیلی مهمی که این اواخر دکتر طباطبایی مطرح کردن این هست که با پیروزی نهضت مشروطه ما معلوم شد که یک سنتی بدون نص داریم که اون عبارت است از مشروطه. دکتر طباطبایی البته معتقد هستن که فرهنگ ایرانی سه نص و سه سنت مبتنی بر نص داره که عبارت است از اون نص کتاب قرآن مسلمانات که اون نص به اصطلاح بچه دینی هست، بعد اندیشه ایران شهری و اندیشه یونانی یا یونانی معابی، که این سه تا نصی بوده که بر مبنای اون سه تا سنت فکری سنت اندیشه در ایران به وجود آمده. اما ایشون این تز رو هم مطرح کرده که در جریان نهضت مشروطه ما با حکومت قانون وارد دنیای جدیدی شدیم که این دنیای جدید ورودش یک سنتی ایجاد کرده که فاقد نسه. خب این سنت موجود و به اصطلاح نس مفقود به چه معناست و چه اهمیتی داره؟ اگر اونو بخوایم بفهمیم ناگزیر هستیم که همین بحث شرایط امتناع رو متوجه بشیم که چی هست، چون این شرایط امتناع بود که باعث شد که ما نتونیم، ایرانی ها پس در جریان نهضت مشروطه نتونن اون نص به اصطلاح ورود به دنیای جدید رو ایجاد بکنن، علی رغم این که سنتش ایجاد شد و بر مبنای اون سنت که دکتر طباطبایی در اون کتاب آخر خودشون ملت دولت و حکومت قانون توضیح دادن، بر مبنای اون سنت نهضت مشروطه به پیروزی رسید و اونجا البته توضیح دادن که خب این پیچیدگی ویژگی خاص فرهنگ ایرانی هست که یه چیزایی درش بوده که ایشون عنوان جدید در قدیم عنوان کردن مطرح کردن، گفتن به این دلایل به علت وجود اون مفاهیم جدید در قدیم بوده که ما تونستیم این گذشت رو انجام بدیم، یعنی سنت ایجاد بشه. اما نسلی به وجود نیومد. چرا نسلی به وجود نیومد؟ به خاطر اینکه اون امتناع به اصطلاح شرایط امتناع وجود داشت. شرایط امتناع هم منظور دکتر طباطبایی همه جا شرایط امتناع معرفت شناختی است. شرایط امتناع نمیدونم مادی و عینی و نهادی و اینها نیست، چون خب جامعه شناسای جدید و نمیدونم به خصوص جامعه شناسای آمریکایی این دیدگاه ها رو زیاد مطرح کردن که با نمیدونم انتقال نهادها و انتقال شرایط مادی مثلا میشه یک جامعه رو مدرن کرد. اون تجربه‌ای که حالا اخیراً دیدیم که چه فاجعه‌ای در افغانستان و عراق به وجود آورد که خواستن دموکراسی رو با این انتقال انجام بدن بر مبنای اون تئوری‌های بسیار نادرستشون و چه نتایجی به بار آورد. حالا اون بحث ما نیست، اونا رو می‌ذارم کنار. میخوام بگم که برای فهمیدن اون تئوری‌های بسیار جالب دکتر طباطبایی درباره مشروطیت و نهضت اون و چاره‌جویی برای آینده ایران برمیگرده به فهم این مسئله‌ای که تحت عنوان شرایط امتناع مطرح میکنه. اما برای درک این که شرایط امتناع چی هست، اول باید شرایط امکان رو توضیح بدیم که چیه. که منظور اینه که چه شرایطی وجود اومد در اروپای غربی که به تدریج اون اروپای غربی وارد دنیای مدرن شد. این رو میشل فوکو مشخصا تحت عنوان شرایط امکان. هر چقدر که داشتم عرض میکردم که این شرایط امکانی که میشل فوکو راجبش صحبت کرده اینه که چه روزایی، چه شرایطی از نظر فکری، از نظر معرفتی در دنیای غرب ایجاد شد که در قرون مثلا دوران جدید، قرن 17 تا قرن 19 علم به معنای جدید کلمه پیدا شد، یا علوم اجتماعی به معنی امروزی کلمه به وجود اومدن. که مثال میشل فوکو هم زبانشناسی، اقتصاد و زیستشناسی هست، معنی جدیدی کلمه که اون تحولی که از این مفاهیم قدیم به جدید منتقل شده. حالا دکتر طباطبایی در توضیح این به وجود اومدن شرایط امکان ارجاع میده به تحولی که در الهیات مسیحی در دنیای غرب پیدا شد. من جلسه قبلم یه اشاره به این کردم به ویلیام اوکامی، یکی از متألهین بزرگ سده 13 میلادی به نقش مهمی داشت. دکتر طباطبایی اینجا به یه مسئله مهمی اشاره میکنه و اون این هست که تدوین الهیات به مثابه علم در نظام الهیات تماس قدیس یا بگیم توماس آکوینی دگرگونی مهمی در تاریخ اندیشه بود، در تاریخ اندیشه غربی بود، که با این تحول الهیات به دانشی تبدیل شد که تمایز اساسی با کلام در دوره اسلامی داشت و همین تحول بود که به لحاظ مبنایی راه دگرگونی بنیادین نوزایش و فلسفه دوران جدید را هموار کرد و فرانسیس بیکن انگلیسی و رنه دکارت فرانسوی بنیانگذاران آن بودند. این فقره رو از نوشته دکتر طباطبایی من خوندم. بیشتر ارجاعات من به این کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی دکتر طباطبایی ناظر بر فصل ششم است. اونجا مبنای نظری علوم اجتماعی رو دکتر طباطبایی توضیح داد. اونجا میگه که الهیات مسیحی برخلاف کلام اسلامی علم دفاع از اصول شریعت در برابر ملحدان و دهریان نبود، بلکه جزئی از دانشی بود که ایمان را به عنوان علمی مستقل در رعاء ذهن به عنوان معقول به ذات بازسازی و مطرح کرد. خب این چند تا اصطلاح خیلی سنگین اینجا هست، اونایی که آشنایی با ادبی با مفاهیم فلسفی ندارن ممکنه برای شد مسئله بشه. اینه که من اینا رو توضیح خواهم داد. اینجا فقط اشاره میکنم به ادامه بحث دکتر طباطبایی، بعد این مفاهیم رو توضیح میدم. اینجا میگه که به این ترتیب با یعنی تبدیل شدن ایمان به عنوان علم مستقل در رعای ذهن، منظور در ظرف ذهن انسان، بحث درباره عامل شناسایی در زبانهای اروپایی به سوژه یا سابجکت انگلیسی تعبیر شد. که دکتر طباطبایی این سابجکت رو، حالا من توضیح میدم که چرا، مسامحتا و با الهام از فیلسوف ایرانی صدرالدین ملا صدرا، صدرالدین شیرازی، اون رو به عاقل ترجمه میکنه و این سوژه و عاقل ترجمه میکنه. و هر جا بعدن الان من توضیح میدم عاقل اینجا در متن دکتر طباطبایی اشاره میکنیم، منظور همون سوژه است که مسامحتن دکتر طباطبایی خودش میگه از صدرالدین شیرازی ملا صدرا الهام گرفتیم. و با این پیدایش عاقل، مفهوم عاقل هست در اندیشه غربی یا سوژه، که با کوژیتوی دکارت در فلسفه اروپایی اهمیتی پیدا میکنه و وصلی نو در تاریخ فلسفه گشوده میشه. خب در فلسفه جدید غربی با توجه به اصالتی که به عاقل به اون معنایی که عرض کردم سوژه داده شد، نفس علم نیز موضوع علم قرار گرفت. دکارت اندیشه را ملاک هستی قرار داد و هگل این بیان پرمعنا و پیچیده را در علم منطق خود و در رد اصالت ماده آورد که فلسفه جز بر اسارت معقول به ذات نمیتواند تأسیس شود. خب اینجا قبل از اینکه من جلوتر برم چند تا مفهوم رو توضیح بدم که معقول به ذات به چه معنا هست و اینجا دکتر طباطبایی به چه معنایی رو به کار میبره. در زمینم توضیح بدم که اصالت، دکتر طباطبایی معتقده که اصالت به معنایی که در حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی از آن مراد می شود، یعنی تحقق امری در خارج و ترتب آثار برام. خب چرا دکتر طباطبایی این اصطلاحات رو با الهام از ملا صدرا صدرالدین شیرازی معادل گذاری میکنه و میگه؟ برمیگرده به این که ایشون معتقده که ملا صدرا تنها کسی است، تنها فیلسوفی است که به مفاهیم فلسفه مدرن نزدیک شده در فلسفه خودش و یک مورد استثنایی هست که این مورد استثنایی در دوره اسلامی همون صدرالدین شیرازی و نظریه اتحاد عاقل به معقولش هست که اهمیت زیادی داره. تمایز او به میان عاقل و معقول و دو حیثیت معقول، معقول به ذات و معقول به عرض، زمینه فراهم کرد که اگر بست میافت به شالوده برای تدوین نوعی از فلسفه مبتنی بر اصالت عاقل، یعنی همون سوژه، میتونست تبدیل بشه. یعنی ملا صدرا خیلی نزدیک شده بود به اینکه اون به اون مفهوم سوژه غربی برسه، نزدیک بشه، ولی نتونست فراتر بره و بعد از اون هم اسلافون هم نتونستن این کام رو بردارن. ولی به هر صورت اون فلسفه ملا صدرا، اون اصطلاحاتی که به کار برده، اینجا خیلی مورد استناد دکتر طباطبایی است. حالا من یکی یکی این مفاهیمشو توضیح بدم. ببینید معقول به ذات، صورت معقول حصول یافته در وعاء ذهن از معقول بالعرض است که همون امر محسوس خارج است. یعنی ما یک امر محسوسی در عالم بیرون داریم که میخواییم اونو بشناسیم، این رو اصطلاحاً میگه معقول بالعرض. اما برای اینکه اونو بشناسیم یک صورت معقولی از اون باید تو ذهن ما ایجاد بشه، چون علم به این صورت معقول، صورت معقول حصول یافته در ذهن تعلق میگیره و انسان مستقیما نمیتونه اون چیزی که اون حسیاتی که در بیرون هست در عالم محسوس هست درک بکنه مگر از طریق اون صورت معقول حصول یافته در ذهن که اصطلاحاً ملا صدرا بهش میگه معقول به ذات. خب حالا دکتر طباطبایی میگه تا پیدا شدن معادلی مناسب اصالت معقول به ذات را با توجه به ملاحظاتی که در متن درباره مفهوم معقول به ذات و اصالت آوردیم در ترجمه ایدئالیسم فلسفه جدید پیشنهاد میکنیم. خب اینجا ایدئالیسم اصطلاح معادلی که دکتر طباطبایی براش تو فارسی گذاشته اصالت معقول به ذات است. اصالت معنایی که قبلا یه اشاره کرد، اصالت ایدئالیسمی که هگل یاد بگیم به طور کلی ایدئالیسمی که در اندیشه غربی شکل میگیره معادلی برای فهم فلسفی اون در اندیشه ایرانی بخوایم پیدا بکنیم که یک نمونه بارزشون ملا صدرا هست که به اون نزدیک شده، اصالت معقول به ذات میشه. خب در اندیشه فلسفی جدید اروپایی علم به عنوان امری مستقل موضوع علم قرار گرفت و نظریه هایی بر مبنای پرسش از ماهیت علم تأسیس شد. به دنبال این تحول در فلسفه جدید شکافی میان فلسفه دوره اسلامی و فلسفه اروپایی ایجاد شد و پیوندی که میان فلسفه اسلامی و حکمت صده های میانه در اروپا وجود داشت برای همیشه گسست. خب اون چیزی که اتفاق میفته در اندیشه غربی در فلسفه جدید اروپایی اینه که علم به عنوان امر مستقل موضوع علم قرار میگیره و اینم ناشی از اون تحولی میشه که اینجا قبلا اشاره کرد دکتر طباطبایی که توماس آکوینی در حقیقت ایمان رو به عنوان علم مستقل در ظرف ذهن در وعاء ذهن به عنوان معقول به ذات بازسازی کرد. یعنی اینجا ایمان به عنوان موضوع علم قرار گرفت و در اندیشه فلسفی جدید هم به عنوان امری مستقل وقتی که موضوع علم رو میخوایم بگیم که به خود علم اصلا چی هست میشه همون معرفت شناسی. خب این معرفت شناسی یک پدیده جدید در تحول فلسفی دنیای غرب هست، یعنی برمیگرده به این تحولاتی که ابتدا در اندیشه مسیحی صورت میگیره و از اونجا به عالم به اصطلاح فلسفه فلسفه ماوراءطبیعه و اندیشه فلسفی اروپایی انتقال پیدا میکنه. خب معرفت شناسی به این معنایی که ما الان داریم صحبت میکنیم این هست که راجع به این بحث میکنه که اصول علم به عنوان علم چگونه امکان پذیر هست. یا اینجاست که ما برمیگردیم به بحث کانت که این مسئله رو مطرح کرد که در فلسفه کانت میگه که اصلا موضوع فلسفه برخلاف اون چیزی که قدما میگفتن خود انسان هست، انسان موضوع فلسفه هست. وقتی که انسان موضوع فلسفه میشه باید ببینیم که انسان چه ویژگی هایی داره، چه توانایی ها داره، انسان چه توانایی شناختی داره، چه توانایی کنش و عملی داره که بتونیم بگیم که تا چه حد میتونه عالم رو بشناسه یا خود انسان ها انسان رو بشناسه یا خدا رو بشناسه. اینجا با مفهوم محدودیت ذهنی که محدودیت دانش انسان که کانت برای اولین بار مطرح کرده بود، یا نه بگیم میتونیم بگیم که نه برای اولین بار، شاید به صورت مدون و مشخص برای اولین بار مطرح کرد، این تحول بزرگ در اندیشه غربی بود. قبلا یعنی کانت یک جابجایی در اندیشه غربی به وجود آورد که عبارت بود از این که به جای این که از خدای نامتناهی و انسان نامتناهی انسان متناهی شروع بکنه، ابتدا انسان متناهی رو مطرح کرد، انسانی که محدودیت ذهن رو مطرح کرد، بعد خدای نامتناهی رو مطرح کرد. و این خیلی بحث مهمی هست به خاطر این که بعضی از متعلقین قدیمی یا که به نوعی رئالیسم معتقدن، اونها متناهی بودن علم انسان رو قبول نداشتن، یعنی فکر میکردن که انسان هم چون خلیفت الله هست و نمیدونم چی هست، موجود نظر کرده خداوند هست، همون علم نامتناهی خداوند رو میتونه پیدا بکنه. ولی اینجا کانت این جا به جا میکنه این دو مفهوم رو، میگه نه، انسان حتی خدا رو که بخواد بشناسه، موجود نامتناهی رو، با اون توانایی های متناهی خودش و محدود خودش میتونه بشناسه. و این تبعات خیلی مهمی داره که نهایتا منجر میشه به پیدایش علوم انسانی و علوم اجتماعی. خب یه نکته مهمی که اینجا در این معرفت شناسی جدید مطرح میشه و دکتر طباطبایی رو با اصطلاحات برگرفته و الهام گرفته از صدرالدین شیرازی مطرح میکنه، عرض کردم اون مسئله موضوع شناخت هست. موضوع شناخت در فلسفه جدید برخلاف فلسفه قدیم، اون عالم محسوس یا موجود محسوس خارج از ذهن بیرون که عالم محسوس هست نیست، بلکه موضوع شناخت صورت معقولی هست که عاقل در وعاء ذهن از عین موجود در عالم میسازه. یعنی انسان برای شناخت عالم بیرون از ذهن خودش ناگزیر هست که یک صورت معقولی، یک مفهومی از عالم بیرون در ذهن خودش، یک صورت معقولی درست بکنه از عالم، از عالم بیرونی یا موضوع شناخت، تا بتونه به اون شناخت عالم بیرون از طریق این ابزار، این وسیله نائل بیاد. اینجا بازم دکتر طباطبایی مسامحتن اون صورت معقولی رو که صدرالدین شیرازی به کار برده راجبش بحث میکنه، میگه که این همون معادل، میتونیم مسامحتن همون چیزی بگیم که معادل ایده، اون مفهوم مهم ایده در نزد هگل. چون میدونید که هگل با فلسفهش روی همین ایده درست شده، و اون فلسفه هگل که گفتیم اصالت معقول به ذات یا ایدئالیسم هست، بر این مبنا درست شده و در مقابل اون فلسفه قدیم یا اون رئالیسمی هست که اینجا اصالت واقع بهش میگیم. اصالت واقع فلسفه دوره اسلامی هم هست که متأثر از برداشتی از فلسفه دوره یونانی مبتنی بر نوعی رئالیسم بوده که از بنیاد با فلسفه جدید اروپایی در تعارض، یعنی فلسفه جدید اروپایی نوعی ایدئالیسم هست که از یک طرف در مقابل ریالیسم فلسفه قدیم قرار میگیره و از طرف دیگه در مقابل ماتریالیسمی هست قرار میگیره که در فلسفه جدید اون ایدئولوژی های جدید مثل مارکسیزم یا برخی نهله های جامعه شناسی اینها رو درست کردن، این ماتریالیسم رو درست کرد. خب دکتر طباطبایی معتقد هست که اگر اون مفاهیمی که نزد صدرالدین شیرازی عاقل از صدرالدین شیرازی عاقل از معقول بر عرض، یعنی عین موجود در عالم خارج، صورت معقولی در ذهن می سازد و با این کار معقولی را ایجاد می کند که متعلق شناسایی است و با آن اتحاد دارد، که اون رو در فلسفه صدرالدین شیرازی میگیم اتحاد عاقل به معقول. یعنی صدرالدین شیرازی که شباهت های زیاد اینجا با فلسفه هگل پیدا میکنه، میگیم شباهت ها و این تقریب رو دکتر طباطبایی میگه از باب مسامحه است، برای اینکه زبان ما زبان اون فلسفه غربی رو نداریم، ولی نزدیکترین به اون فلسفه چون صدرالدین شیرازی هست از اصطلاحات اون استفاده میکنیم. اینی که میگه معادل معقول به ذات در حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی همان ایده در عالم منطق هگل است. البته اینجا تاکید میکنه که این تقریب از باب مسامحه است، یعنی مسامحتا میگه که این معقول به ذات ملا صدرا همون ایده هگل. برای عاقل تنها همین معقول به ذات یا نفس الامر دارای تأصل است، زیرا علم به عالم خارج جز از مجرای معقول به ذات ممکن نیست و این عالم خارج از این حیث که معقول بالعرض است متعلق معرفت انسانی قرار نمیگیرد. به زبان دیگه بخوام بگم، این بخواد بگه که اون چیزی که در عالم بیرون، عالم محسوسات هست، اون موضوع شناخت نیست، اون متعلق معرفت انسانی نیست، بلکه معقول به ذاتی که بر اساس اون معقول بالعرض در ذهن انسان ساخته میشه، اون متعلق معرفت انسانی هست. با امیدوارم تونسته باشم این مباحث پیچیده دکتر طباطبایی رو و قیاس به اصطلاح صدرالدین شیرازی و هگل و ایدئالیسم اروپایی رو توضیح داده باشم. خب دکتر طباطبایی میگه این دیدگاه ملا صدرا اگر به درستی فهمیده میشد، می توانست راه فهم ایدئالیسم آلمانی را هموار کند، ولی متاسفانه به درستی فهمیده نشد. مفهوم مخالف این حرفش اینه. خب دکتر طباطبایی اینجا میگه که معرفت شناسی علوم اجتماعی با رئالیسم ابن خلدون نسبتی ندارد و در قلمرو ایدئالیسم قرار میگیرد، زیرا مبانی روش و معرفت شناسی مقدمه ابن خلدون از فلسفه ارسطویی ابن سینایی گرفته شده است و ابن خلدون ناچار یافته های علم عمران و بنیاد خود را در درون نظام مفاهیم و در ذیل منطقی عرضه می کند که نسبتی با تأسیس علوم اجتماعی ندارد. چرا ندارد؟ این شرایط امتناع هم اینجاست. چرا ندارد؟ چون چارچوب چارچوب مبانی فلسفی که ابن خلدون درش فکر میکنه اون رئالیسم فلسفه قدیم یا فلسفه ارسطویی ابن سینایی هست. ابن خلدون بنابراین نتونست موضوع علم عمران را به عنوان موضوع به عنوان معقول به ذاتی در وعاء ذهن توضیح داد. وعاء ذهن که میگیم منظور همون در اندیشه در ظرف ذهن توضیح بده، لذا نتوانست از محدوده توصیف رایج در نزد فیلسوفان اسلامی و شیوه های معمول بحث سیاست نامه ها گذر کنند و به گستره تحلیل و تحلیل رایج علوم اجتماعی جدید گام بگذارند. علت این که ابن خلدون نمیتونه بنیانگذار جامعه شناسی و اقتصاد و نمیدونم از این حرفا باشه، علوم اجتماعی جدید باشه، اینه که مبانی فکریش اجازه نمیداد که این عبور را انجام بده. چرا؟ چون مبانی فکریش، مبانی ارسطویی، مبانی فلسفه جدید یا اون ایدئالیسم فلسفه جدید اروپایی نیست. ابن خلدون یاد مفهوم عصبیت رو به عنوان مفهوم بنیادین تحول و تغییر جوامع از بدوی به حضری وارد میکنه. برخی از مفسران مقدمه مفهوم عصبیت را بزرگترین دستاورد ابن خلدون و اساسی ترین مفهوم علم عمران او دانستند. اما مفهوم عصبیت به تصریح خود ابن خلدون از نظریه کهن طبیعت گرت برداری شده و از این حیث فاقد مضمون جامعه شناختی است. خب اینه که ابن خلدون وقتی که میگه، ابن خلدون میگه که در میان این خاندان نیز ریاست به همه اعضا آن تعلق نمیگیرد، بلکه به گروه خاصی اختصاص دارد و چون ریاست تنها از راه غلبه به دست میآید، بیگمان باید عصبیت و نفوذ این گروه مخصوص از دیگر اعضای خاندان و شاید قبیله نیز نیرومندتر باشد تا بتواند بر دیگران تسلط یابند و ریاست بر آنان مسلم گردند. نظریه کهن به اصطلاح طبیعت اینه. یعنی ابن خلدون نمیتونه تحول جوامعی رو که داشت مطالعه میکرد ناشی از یک دینامیسم درونی اون جوامع بدونه و اونطوری توضیح بده مثل علوم اجتماعی مدرن. میاد با یک مفهومی به نام مفهوم عصبیت، یعنی تعصب به قوم، قبیله، به اعضای خاندان، اینها، میاد با اون مفهوم غلبه و تسلط رو توضیح میده و تحولات سیاسی و تحولات اجتماعی رو با این مفهوم توضیح میده. خب این یه مفهوم بیرونی هست، یعنی از درون نمیتونه بگه که تو اون جامعه مورد مطالعهش میخواد مطالعهش هست، میخواد علم عمران رو بر مبنای اون قرار بده، اون دینامیسم درونی تحولش چی هست. از نظر ابن خلدون عامل محرک تحول دولت‌ها تغییر در عصبیت هاست، اما سیرورتی که عامل ظهور و سقوط دولت هاست طبیعت است که بنابر تعریف فیلسوفان کهن عامل هر تغییری است. این تعصب یا عصبیت هم یه عامل طبیعی است. دولت و اجتماع نیز در مقدمه بنابر طبیعت خود ظاهر شده و پس از گذراندن دوره‌هایی که طبیعت برای آنها متصور کرده دستخوش انحطاط می‌شوند و به زوال نیستی رو میکنند، همانطور که عامل حرکت در عالم عنصری در بیرون آن یعنی در اجرام فلکی قرار دارد و در نهایت از محرک نامتحرک ناشی می شود. ظهور و سقوط دولت ها نیز با توجه به محرکی درونی تحول پیدا نمی کند. ابن خلدون با طرح نظریه عمران بر مبنای دریافت فیلسوفان از طبیعت نتوانست دیالکتیک درونی تحول دولت و اجتماع را توضیح دهد و عامل حرکت را به بیرون دولت و اجتماع انتقال داد. به این ترتیب او تنها توانست توصیفی از ظاهر ظهور و سقوط دولت را به دست دهد. توصیف اینجا تأکید میکنیم رو توصیف، توصیفی که نسبتی با بازسازی موضوع مورد تحلیل به عنوان معقول به ذات ندارد. از این حیث بخش مهمی از مباحث مقدمه ابن خلدون مندرج در تحت سیاست نام نویسی است و نمیشه اون رو موضوع علوم اجتماعی دونست. خب ببینید اینجا دکتر طباطبایی میخواد این مسئله رو تأکید بکنه که اون چیزی که ابن خلدون در مقدمه توضیح میده از ظهور و سقوط نمیدونم دولت ها انحطاطشون اینها ناظر بر دینامیسم درونی این جوامع نیست، توصیفی از واقعیته. یعنی اون چیزی که میبینه توصیف میکنه ولی نمیتونه اون رو توضیح یا تبیین کنه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه از اون موضوع توصیف نمیتونه یک معقول به ذات درست کنه، نمیتونه اون متعلق دانش یا علم رو، علوم اجتماعی رو ایجاد بکنه، درست بکنه که بتونیم بگیم که همانند علوم اجتماعی مثلا به تحلیل، تحلیل و تبیین بپردازه. اون میتونه فقط توصیف بکنه و ابن خلدون در واقع اون چیزیه که علی رغم دستاوردهایی که داشته، اندیشه هایی داشته، ولی در نهایت چون تخت بند اون تفکر فلسفی مبنای فلسفی قدیمی و اون رئالیسم قدیمی بوده، نمیتونه اون معقول به ذاتی رو بسازه که موضوع دانش جدیدی قرار بگیره. اینه که علارغم نوآوری هایی که علم عمرانش داره، تخت بند اون اندیشه قدیمی هست و نمیتونه از یه حدی بیشتر فراتر بره و به دنیای مدرن و اون تحول که در دنیای غرب اتفاق افتاده نزدیک بشه یا دست پیدا بکنه. خب دکتر طباطبایی میگه واقع گرایی معرفتی ابن خلدون به معنایی که قبلا توضیح دادیم، یعنی تخت بند اون فلسفه روی کرده فلسفی قدیمی بودن و توجه ابن خلدون به منطق سیاست نام نویسی، در حقیقت دو وجه عمده امتناع تأسیس علم عمران به عنوان علم اجتماعی مستقل است که نویسنده مقدمه ابتکار آن را به خود نسبت میده. یعنی اینکه اون ابن خلدون علی رغم اینکه میخواد یه چیز جدیدی رو مطرح بکنه ولی از یه مرحله بیشتر فراتر نمیتونه بده. چرا؟ چون اون مبنا، اون شرایط امتناع اجازه بهش نمیده. شرایط امتناع کجا هست؟ شرایط امتناع در مبانی معرفت شناختی شد، در اون رویکرد فلسفی هست که به عالم رو از اون منظر نگاه میکنه و میخواد توضیح بده. خب من نمیدونم چقدر میتونم این بحث رو ادامه بدم و چه ارتباطی تونستم با دوستان حاضر در این جلسه برقرار کنم. فقط یه اشاره هم به این بحث اندیشه تحول اندیشه جدید بکنم که مربوط میشه به گاستون بشلار در باره رئالیسم و راسیونالیسم، که اونجا هم راسیونالیسم رو که بیشباهت میگه، دکتر طباطبایی میگه بیشباهت به نظام یعنی رئالیسم و ایدالیسم نیست. بشلار میگه که روش علم جدید بر راسیونالیسم استوار است و در توضیح آن و آنچه بردار معرفتی می نامد، در عبارتی که سخن مارکس را تداعی می کند می نویسد: به هر حال معنای بردار معرفتی در نظر ما به روشنی ظاهر می شود. بردار معرفتی از معقول به واقع گذر می کند و نه برعکس، از معقول به واقع و نه برعکس، از واقعیت به امر عام، چنان که همه فیلسوفان از ارسطو تا بیکن گفتند. یعنی همه فیلسوفای قدیمی روی کردشون این بود که برای شناخت از واقع باید گذر کرد به معقول، امر واقع به معقول. اما در فلسفه جدید برعکس است، از معقول است، از طریق معقول است، یا معقول به ذات به اصطلاح صدرالدین شیرازی است، که شما میتونید اون امر واقع بیرون از ذهن رو توضیح بدید. این توضیح گاستون بشلار رو. البته اینجا یه اشاره هم به مارکس کرده دکتر طباطبایی، راجع به مارکس هم که یک برحال دستاوردهای مهمی، مارکس هم در حوزه معرفت شناختی داشته، منتها این خیلی مخفول مونده، حتی مارکسیست هم نتونستن به جز ده معدودی مثل آلتوسر نتونستن متوجه این اهمیت حرف مارکس بشن، که مارکس یک جایی از امر انزمامی فکری حرف میزنه و میگه موضوع علم امر انزمامی فکری یا امر انزمامی ذهنیه. انسان واقعیت رو، اون چیزی که در بیرون از ذهنش هست، به اون صورتی که هست به هیچ وقت نمیتونه درک بکنه، مگر اینکه از اون واقعیت بیرون از ذهن خودش یک امر انزمامی فکری درست بکنه. حالا این امر انزمامی فکری مفهوم پیچیده‌ای که خاص مارکس اینو مطرح کرده و یکی از جالبترین شاید مباحث مارکس است، که اغلب مارکسیست ها البته اینو نفهمیدن یا ندیدن یا نادیده گرفتن، چون براشون به درد مبارزات سیاسی ایدئولوژیک نمیخوره دیگه. این بعد منظور مارکس این هست که امر واقع اونجوری که در بیرون هست، مثلا اجتماع بورژوایی رو، جامعه بورژوایی رو، جامعه رو، اصلا جامعه که انسان درش زندگی میکنه، میخواید توضیح بدی و بسیار پیچیده تر از امر انزمامی واقعی، انزمامی بیرون از ذهن، خیلی پیچیده است. برای اینکه اینو درک بکنی شما باید تو ذهن خودتون از اون واقعیت پیچیده بیرونی که انقدر اون جزئیاتش زیاد هست که ذهن نمیتونه درک بکنه اون رو، از اون یک تصویری در ذهن بسازی، جنبه های مختلفش رو، که یک تصویر در عین حال انزمامی باشه. انزمامی اینجا دیگه به معنای عالم واقعیت خارج از ذهن نیست، انزمامی یعنی چفت و بست اون اندیشه که داری محکم باشه، منسجم باشه، یه چیز رو بتونه توضیح بده. امر انزمامی فکری مارکس منظورش این هست. اینجا نکته طباطبایی به مارکس هم اشاره میکنه که این دستاورد مهمی بوده که با اون میشد علوم اجتماعی جدید رو توضیح داد که چگونه شکل گرفته و وجود آمده، منتها مارکسیست ها به این توجهی نکردن و غیر مارکسیست ها هم خیلی اهمیت بهش قائل نشدند، علارغم اهمیتی که دکتر طباطبایی معتقد این بحث داره. حالا این بحث عمد انضمامی فکری رو من در کتاب معرفت شناسی خودم در رو بخش مارکس آوردم، اونایی که علاقمند هستن اونجا میتونن برن رجوع کنن، یه توضیحی با مثالهای مشخصی هم آوردم، شاید بهتر اینجا نمیتونم دوباره اونا رو بگم چون خیلی طولانی میشه. خب اینجا یه توضیح هم بدم بحثم رو تموم بکنم، توضیح که طباطبایی از جولیان فرونت آف جامعه شناس فرانسوی وبری معاصر آورده که روش پژوهش جامعه شناختی چی هست. او به نقل عبارتی از هایک میگه آنچه ما آن را کل می نامیم از قبیل نظام سرمایه‌داری یا نظام سوسیالیستی یا حتی معرفت هیچگاه واقعیت خارجی یا به اصطلاح داده نیست. داده معنی دیتا یا گیون. این کلها خارج از نظریه که به وسیله آن ما آنها را می سازیم وجود ندارد. اغلب مفاهیم یا مجموعه هایی مثل انقلاب، انحصار، ارتش، تجارت، نظام ارباب رعیتی یا سرمایه داری به صورتی که در علوم انسانی به کار می روند ساخته های عقلند، نه آحاد طبیعی یا داده های تجربی. با این همه بسیاری از متخصصین این علوم آنها را به گونه ای به کار می برند که گویی واقعیت‌های انضمامی و قابل مشاهده‌اند. اینجا البته انضمامی به معنی انضمامی عینی بیرونی هست و به این ترتیب استدلال‌ها و بحث‌های خود را با بزرگترین اشتباه‌ها می‌آلایند. این صحبت نقل قولی است از جولیان فرونت که با الهام از نظریه هایک درباره این مفاهیم کلی، درباره این به اصطلاح مفاهیمی که اشاره کردم مفاهیم کلی آورده. حالا من دیگه وارد اون بحث مارکس نمیشم، همونطور که عرض کردم اون امر انضمامی فکری رو اونجا من تو اون کتابم توضیح دادم، اگه اونایی که علاقه مندن میتونن اونجا مشاهده بکنم. بعد دیگه